بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم که یه حق ذاتی برای انسان وجود داره به نام حق حیات. منظور اون از حق ذاتی یعنی صرف نظر از عوارض او. اینو تکرار کنیم، منظورمون از حق ذاتی یعنی صرف نظر از عوارضی که بر انسان وجود داره. انسان به ما و انسان عوارض مختلفی داره که بعضی از اون عوارض هم ممکنه ذاتی باشه، یعنی مثلا زن بودن یه عارض ذاتی است به یک معنا، یعنی از اولی کسی زنه، نه اینکه اول انسان بعد زن میشه، اول انسان بعد مرد میشه. ولی انسان به ما هو انسان صرف نظر از جنسیتش، رنگش، اعتقادش، مذهبش، قبیلش، تاریخش، نژادش، به هر حال یه حقوقی براش تعریف شده. عرض کردیم یکیش حق حیات. آخرین بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم عبارت بود از خودکشی و عرض کردیم که از بعضی از آیات خودکشی استفاده میشه ولی دلالتش خیلی صریح نبود، حرمت خودکشی، ولی خب از روایاتی حرمت خودکشی استفاده میشه و چون مسئله روشن و واضحه دیگه بیش از این بحثشو نکردیم. البته در ارتباط با قتل ترحمی این بحث وجود داره که خلاصه قتل ترحمی جایزه یا جایز نیست، ولی ظاهرا از منظر دین قتل ترحمی هم جایز نیست. حالا در مصادیقش یه بحث‌هایی وجود داره که این قتل هست یا نه. مثلا فرض کنید شما دستگاه تنفس رو خاموش کنید یا برقش رو قطع کنید، این خودش معنای قتل میده یا معنای قتل نمیده؟ یا دست مریض رو باز کنید، او در عین درد همینطور شلنگ این ونتیلاتور رو بکشه، یعنی شما میدونید که اگر دستش رو از تخت باز بکنید و اینقدر اذیته که همین شلنگ رو میکشه، این کار رو بکنید یا نه؟ گاهی وقتا مریض ها به التماس نمیتونن هم حرف بزنن، با چشمشون و عشقشون میگن که اینو از ما آزاد کنید، یعنی اینقدر داریم رنج میکشیم. حالا من نسبت به مصادیقش دیگه کاری نداریم که مثلا قطع برق، قطع دستگاه، خاموش کردن چی، خلاصه اینا هم مصادیق قتل یا مصادیق قتل نیست، در حالی که میدونید اگه دستگاه قطع بشه دیگه این آقا قادر به تنفس نیست. یا مثلا مریضیست که اگر دستش رو باز کنید این اینقدر اذیته که خودش شلنگ رو میکشه و دستگاه رو از خودش جدا میکنه و شما دستاشو بستید، این دست رو باز کنید، آیا دست باز کردن مصداق قتل هست یا مصداق قتل نیست؟ مصادیق زیاده، به اون وارد نمیشه، ولی ظاهرا ما از منابع دینی نمیتونیم استفاده کنیم که قتل ترحمی جایزه و ما برای اینکه حالا چه کسی خودش رضایت بده یا دستور بده، مثل اون کسی که داره اشاره میکنه و التماس میکنه که این دستگاه رو از من جدا کن، که من هم ترحم میکنم هم با رضایت خودشه، چه اولیاش رضایت بدن، مثلا اون در یک شرایطی است که در کماست، ورثه او بیان رضایت بدن، در همه این موارد به هر حال مصداق قتل ترحمیه و دلیلی بر جوازش از شر دیده نمیشه مگر اینکه نسبت به شخص، خود اون شخصی که داره رنج میکشه، دلیل لاحرج اینجا حاکم باشه، یعنی برای من سالس، من ثانی، منی که پرستارم یا پزشکم، این اجازه وجود نداره. ولی شما دستشو باز کنید، او اگر خودش اقدام کرد، او به جهت مشقت شدید ممکنه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قصهشو برداره. این حالا باید ببینیم این تکلیف با لا حرج برداشته میشه یا نه. ما باشیم و آیات دلیلش خیلی صریح نبود، اما قصه چی میفهمه؟ همین ولا تقتلوا انفسکم لا تلقوا به ایدیکم دیگه عرض کردم صراحت نداشت. از آیات و الا روایات که دیروز یکیشو خوندم که فجزاؤه جهنم، قتل ترحمی که لا تقتلوا اصلا لا تسفکون دماءکم، کشتن دیگرانو که گفتیم، ولی دیگه اون که اطلاق عموم داشت تخصیص هم نخورده بود الا در موارد قتال و دفاع و امثال این حرفا، ولی که از روی ترحم این کارو بکنید، نکنید اگه برای خود طرف این حق ثابت نشه برای دیگری به طریق اولا ثابت نیست. یعنی اونی که داره رنج میکشه اگه نتونه خودش دستگارو جدا کنه تا بمیره، اگر اون نمیتونه خب پرستار و دکتر به طریق اولا نمیتونه. حداقل اگه قراری که کسی این تسلط رو داشته باشه باید خودش تسلط داشته باشه، اگه نتونه بقیه نمیتونه. داره ضرر میبینه، وجوب حفظ جانش حرجیه، ضرری نیست. یعنی اون ضرر نمیبینه از اینکه جانش حفظ میشه، حرج داره میبینه. به خاطر ما به ادله لا حرج تمسک میکنیم، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ولا یرید بکم العسر. یعنی اگر خود این عسر باشه مشکل داره. بستن دست اضرار نیست، حرج دیگه. یعنی وقتی یک کسی خیلی اذیته شما دستشو میبندید، او فقط عشق میریزه و دیگه هر کار میکنه نمیتونه، این حرج دیگه، ضرر نیست، حرجه. البته این نسبت به یه بیماریست که ما مطمئنیم خوب نمیشه. الان یه بیمارایی رو مثلا میگم ما اطمینان داریم چند روز زیر دستگاست و بچه هم میمیرستن. من نکنید تو صغرا اگه بخوام وارد بشیم خیلی بحث وجود داره. یعنی ما میتونیم یک کسی رو سه روز با دستگاه زنده نگه داریم، واجبه که دستگاه بهش وصل کنیم از باب وجوب حفظ نفس مومن، ولی میدونیم بعد از سه روز هم میمیره و با این دستگاه هم این نخوب میشه، ولی یه همطور سه روز نگهش داشتیم. یه بحث وجوب حفظ نفس مومنه که واجبه دستگاه رو بهش وصل کنیم یا نه، و اگه دستگاه رو وصل نکنیم الان زود میمیره دیگه، سه روز زودتر میمیره. ما قتل نفس انجام دادیم چون ترک فعل کردیم، یا ما قتل نفس انجام ندیم. اینا صغریاتش خیلی زیاده، اجازه بدید ما به صغریاتش وارد نشیم. همینطور کبرای کلی خب این بحثه که اصلا مرگ مغزی مرگ هست یا نیست. اگه مرگ باشه دیگه اون اصلا مرده است. زنده باشه به حیات نباتی یعنی مرده است. نمیدونم من نمیدونم اینه دیگه صغریات. ما از این صغریات خیلی داریم اگه قرار باشه واردش بشه. نمیدونم اونو باید بررسی کرد ببینیم چقدر مهمه. خب به هر حال این دیگه نمیدونیم چجوری میشه. اما اصل بعدی عرض کردیم که اولین اصلی که مطرح کردیم اصل حیات بود. من راستی اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو خوندم براتون؟ نخوندم اعلامیه حقوق بشر اسلامی. این اعلامیه حقوق بشر اسلامی اعلان میکنه ماده یکش اینه، الحیات هبت الله و هی مکفولتون لکل انسان و علل افراد و المجتمعات و دول حمایت و حاضر حق من کل اعتداء علیه ولا یجوز و ازهاق و روحن دون مختزن شرعی. اعلامیه حقوق بشر اسلامی را همون کنفرانس خلاصه کشورهای اسلامی تنظیم کردن، ولی در حد اعلامیه تنظیم کردن، یعنی هیچ سند الزام‌آوری نبوده. یعنی میخوام بگم حتی یه معاهده نیست، معاهده منطقه‌ای هم نیست، در سطح یه اعلامیه است که به عنوان یه اعلامیه امضا کردن، یعنی هیچ سند الزام‌آوری نیست. ولی این رو در برابر همون اعلامیه حقوق بشر تنظیم کردن، چون اعلامیه حقوق بشر به اون قواعد و قوانین اسلامی و سایر ادیان نظر نداره، اینا خواستن بگن حقوق بشر این چنینه. نه، کنفرانس کشور اسلامی است. الحیات و هبت الله و هی مکفولتون لکل انسان و علی الافراد و المجتمع و دول حمایت و حاضر حق من کل اعتداء علی ولا یجوز ازهاق روح دون مقتضی شرعی. یعنی این مقتضی شرعی رو اضافه کردن که هر جا شارع اجازه داد جان طرف رو بگیریم دیگه مشکل حل میشه، ازهاق روح. بعد گفتن یحرم اللجوء الى وسایل تفزی الى افناء الینبوء البشری. بله، ماده دوی درست. بعد گفتن المحافظه على استمرار الحیات البشریه الى ما شاء الله واجب شرعی. المحافظه على استمرار الحیات البشریه الى ما شاء الله واجب شرعی. بند دال سلامت و جسد الانسان مسونه ولا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز المساس بها بغير مسبق شرعی و تکفل الدوله حمایت ذلک. به خاطر میگن حد حیات نه تنها حق است بلکه تکلیف هم هست. آقایون میفهمن در دین اسلام حق زندگی نه تنها حقی که تکلیفه، یعنی شما مکلفید که خودتون رو حفظ کنید از خطر. فرض کنید کسی خودتون نمیکشه ولی خودتون از خطر هم حفظ نمیکنه، میگن تو کوتاهی کردی و مجرمی. به خاطر این در اینی که حق است تکلیفم هست. خب اما حق دومی که میخوام بحث کنیم عبارت است از کرامت انسانی. کرامت انسانی یه حق ذاتی است. منظور ما از کرامت انسانی چیه؟ میتونیم بخونیم، یعنی میگید آوردید روایتشون؟ خب کدوم روایت آوردید؟ آره. خب حالا اون زیل آیه روایتش این فی تفسیر علی ابن ابراهیم ولا تقتلوا انفسکم قال کان الرجل اذا خرج مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی الغزو یحمل علی الادوه وحده من غیر ان یعمره رسول الله صلی الله علیه و آله فنهى الله ان یقتل نفسه من غیر امر رسول الله صلی الله علیه و آله. که این نشون میده که قتل نفس یعنی توی کاری بکنی که خودت کشته بشی دیگه، قتل نفس به خودکشی است. یعنی قبل از این که پیغمبر دستور بدن و شرایط حمله و جنگ آماده باشه اگر شما این کارو بکنید این خودش اینو خودکشیه. من عرض کردم این روایات معید در اینه که ولا تقتلوا انفسکم در آیه به معنای خودکشی است نه دیگر کشی. مثلا این روایت اینطوری بود.
روایت
یعنی مثلا قتل نفس اهم از دیگر کشی و خودکشی باشه، ممکنه. نه، اگر صرفا تطبیق باشه اینطوری نیست. سأل تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الجبائر تكون على الكس كيف يتوزع صاحبها و كيف يغتسل اذا اجنب، قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء. قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه اذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. که اینم نشون میده قتل نفس معنی خودکشی. اگر خیلی هوا سرد باشه و بخواد غسل کنه، میترسه که بمیرد و اتفاقی براش بیفته، حضرت فقر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیم. نه، یخاف علی نفس ظهور در مردن داره، یعنی بیماری منجر به مرگ. به هر حال عرض کردم که این روایات دلالت میکنه که قتل نفس یا اختصاصا خودکشی یا شامل خودکشی هم میشه، و از این جهت دلالت آیه به کمک روایات میشه تام. بسیار خوب، عرض کردیم که یک اصلی وجود داره به نام اصل کرامت. اصل کرامت یعنی هر انسانی به مقتضای انسان بودن خودش دارای شخصیت، ارجمندی و احترامه و دیگری حق نداره که او رو تحقیر کنه، او رو ذلیل کنه و شخصیت او رو نابود کنه. این اصل، اصل کرامت اسمش. نه، ذلیلش کنه، حق حیات نه، حق کرامت. یعنی ما یه حق ذاتی داریم به نام کرامت انسانی. صرف نظر، من باز ذاتی رو که میگم در برابر عوارضه، چون وقتی میگیم ذاتی میگی تفسیر خود دیگه ذاتی نیست، یعنی انسان به ما هو و انسان باید تکریم بشه. تکریم بشه یعنی نباید توهین بشه، نباید تحقیر بشه، نباید تذلیل بشه، تحقیرش نباید بکنید. نه، تحقیر نباید بشه. اصل کرامت میگه شما حق ندارید هیچ انسان دیگر رو تحقیر کنید، کوچیکش کنید. توهین و تحقیر به دیگری ممنوعه. این اصل کرامت انسانه. حالا اینو باید بررسی کنیم. قاعده کرامت و اصل کرامت اینو میگه. حالا میخوام ببینیم این اصل کرامت در دین وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود داره به چه شکلش وجود داره؟ پس کرامت انسانی یعنی انسان به مقتضای انسان بودن خودش استحقاق تکریم دارد، یعنی نباید توهین شود، نباید تحقیر شود، نباید خلاصه یک کسی بر او استیلاء پیدا کنه، توهین و تحقیر. چی میفهمم؟ آره، الان انسان در برابر انسانه، عرض کردیم اون بحث خالق گذشت دیگه. ما الان در رابطه انسان در برابر انسان، اولین حق رو حق حیات مطرح کردیم، دومین حق رو بحث کرامت انسانی داریم مطرح میکنیم. یعنی موجودات دیگه رو نباید توهین و تحقیر بکنیم. حالا اون تو اصل کرامت جا نمیگیره، تو بحث حق حیات این بحث وجود داره که حق حیات برای همه موجودات زنده یا فقط برای انسانه. یعنی مثلا شما میتونید یه حیوان رو همطور بزنید بکشید، مثلا اجازه این کار رو دارید یا نه؟ حق حیات برای سایر جانداران هم محفوظه. مثلا بعضی ها میخوان بگن از منظر دین حق حیات حتی برای سایر جانداران محفوظه، الا اینکه سلب حیات اونها یه غرض عقلایی داشته باشه. به خاطر این اسلام مثلا صید لهوی رو ممنوع میکنه، یعنی شما برای خوشگذرونی برید یه صیدی رو بزنید، اونایی که اهل شکارن وقتی میزنن این همینطور قلط میخوره، از اون بالا میفته پایین، خیلی کیف میکنن، میگن شکار خیلی لذت داره، ولی اسلام اینو ممنوع کرده. به خاطر این حق حیات رو محفوظ میشماره. فقط در دو جا حق حیات حیوانات رو محفوظ نمیشماره. یکی اونجایی است که شما به خاطر غرض عقلایی با ضوابط شرعی حیوانی رو بکشید، مثل اینکه گوسفندی رو میکشید از ذبح میکنید. یکی هم اونجایی است که حیوان بخواد به شما آزار برسونه. حیوانی که بخواد به انسان آزار برسونه، انسان میتونه اونو بکشه، شما میتونید سم بخرید تمام سوسکار رو بکشید. ولی لولا اضرار اونها، شما میتونید مورچه ها رو بکشید و لگد کنید و را برید. ان عمدن دیگه گفت که لا یحتمن نکن سلیمان و جنود و جنود و هم لا یشعرون. و هم لا یشعرون یعنی نخواسته و ندانسته و شما رو زیر پاشون له میکنن دیگه. و حال یه سپاه مورچه رو که انسان به راحتی نمیبینه که نگاه کنیم مورچه زیر پامون نیاد. حالا این دیگه تو حقوق حیوانات میره، راستش از حقوق انسان میاد بیرون. ولی همین حق حیاتی که بحث کردیم، بعضی میان تعمیم و توسعه میدن، میان از منظر اسلام حق حیات حتی برای حیوانات محفوظه. اونایی هم که تو حقوق حیوانات بحث میکنن معتقدن که حق حیات محفوظه. ولی خب بعد ما به حقوق دیگری میرسیم، یعنی همونطور که انسان یه حق فطری و غریزی داره، حیوان هم حق فطری و غریزی داره. مثلا پرنده‌ای که به فطرت و غریزه خودش باید پرواز کنه، شما تو قفسش میکنی، این جایزه؟ پرنده‌ای که به فطرت خودش باید آزاد باشه و پرواز کنه، حالا شما بذاریش تو قفس. مثلا مرغ رو شما میذاری تو قفس، شب و روز رو نمیفهمه، همون تو یک تیکه جا دون میریزی که فقط تخم مرغ ازش بگیری. این به لحاظ دین یا به لحاظ فطرت کار درستی یا نه؟ اینو اجازه بدید تو حیوانات بحث بشه، این دیگه ربطی به انسان نداره. پس بحث ما همون حق کرامت بود. روشن‌ترین آیه قرآن، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خداوند میفهمد کرمنا بنی آدم. بنی آدم نگفت مسلمان، مؤمن، شیعه. پس تکریم برای بنی آدم. این کرامت رو خدا به کی داد؟ به هر کس که فرزند حضرت آدمه، بنی آدمه. اون حق ذاتی که ما میخوام بگیم همین بنی آدمه. موضوع کرمنا یعنی به اونی که ما کرامت دادیم کی بود؟ همه بنی آدم بود. خداوند متعال میفهمد ما به همه بنی آدم کرامت دادیم، البته یعنی تکریمشون کردیم. ولقد کرمنا بنی آدم. ما میخوام بگیم این حق کرامت رو خدا به همه انسانها داده. همه انسانها به مقتضای انسان بودن خودشون به هر حال جا داره که توهین نشن، تحقیر نشن، هیچ اتفاقی براشون نیفته. تکریمشون کرد. حرف شما خوبه، من همین دوتا رو گفتم برای همین بود. خب ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم یعنی ما تکریمشون کردیم، نه اینکه حق کرامت دادیم. خب وقتی ما اونها رو تکریم کردیم، یعنی اونها استحقاق تکریم بودن و تکریم کردیم، یا استحقاق تکریم نبودن و تکریم کردیم؟ جواب سوال شما رو دارم میدم. اگه استحقاق تکریم نبودن و ما تکریم کردیم، پس چرا حیوانات رو تکریم نکردیم؟ چون اگه قرار بدون استحقاق تکریم بکنید، پس باید حیوانات هم تکریم بکنید. اما اگه استحقاق تکریم بودن و تکریم کردید، میشه همون کرامت ذاتی. دادیم یعنی چون این نوع خلقشون کردیم، یعنی وقتی ما انسان خلقشون کردیم اینا ذاکرامت هم. ما هم میخوام بگیم انسان به مقتضای انسانیت خودش کرامت داره. کرامت داره یعنی نباید توهین بشه، نباید تحقیر بشه. خب ولقد کرمنا بنی آدم. بعد خداوند متعال میفهمد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. از جمله تکریم ها، یعنی اون چجوری ما به اینا تکریمشون کردیم، ما به اینا یه ظرفیت هایی دادیم که به موجودات دیگه ندادیم. موجودات دیگه عموما یا بری ان یا بحری ان، کمتر موجوداتی هستن که هم در برن هم در بحر. اما چه بری و چه بحری، این حملناهم فی البر و البحر مهمه. ممکنه یه حیوانی تو دریا شنا میکنه از این ور میره به اون ور، ولی انسان این قابلیت رو داره که به هر حال حملناهم فی البر و البحر کشتی میسازه، نه تنها خودش، بار و اساس و قوم و خیش و لوازم و همه چیز خودش رو میتونه از این ور به اون ور ببره. این ظرفیتیست که ما به انسان دادیم، این یعنی تکریم انسان بود. تکریم انسان یعنی ما به او امکانات و ظرفیت‌های فراوانی دادیم که بتونه حد اکثر بهره رو ببره. فرض کنید یه سفره رو پهن کردیم، برای بعضی غذاهای معمولی آوردیم، برای بعضی خیلی غذا آوردیم، اینطوری تکریمشون کردیم. خب یکیش حملناهم فی البر و البحر، یعنی هم در خشکی میتونه راه بره و بار ببره و خلاصه مسیرهای مختلف، و هم در دریا. و رزقناهم من الطیبات، خصوصیت انسان اینه که از پاکیزه ها روزیش کردیم. بعضی از حیوانات از مسائل خلاصه بد تغذیه میکنن، اصلا تغذیهشون همونه، ما اینطوری ساختیمشون، ما از خبائث اصلا تغذیه میکنه و اینطوری رشد میکنه، غریزش هم همینه. اما خصوصیت انسان اینه که رزقناهم من الطیبات، ما یه چیزای پاکیزه رو آفریدیم که اصلا به درد روزی او میخوره، یعنی لولا روزی او عملا مصرف و استفاده چندانی نداره. خب این همه میوهی که بر درخته، اینو کی باید بخوره؟ انسان باید بخوره. بعضیشو ممکنه حیوانات هم بخورن، بعضیشو ممکنه چیز بخورن، اما این حجم میوه با این تنوع، با این تنوع در شکل، با تنوع در رنگ، با تنوع در طعم، با تنوع در بو، و رزقناه من الطیبات، شما میبینید خداوند متعال میوه برای ما آفریده، گاهی وقتا از دیدنش لذت میبریم، چقدر قشنگه. شاید یه دفعه عرض کردم رفته بودم میوه فروشی، سیب گذاشته بود، خیلی این سیبا زیبا بود، انقدر قشنگ بود که من میگفتم آدم حیفش میاد این سیبا بخوره. اول چشم ما لذت میبره، بعد جلو میام بو میکنیم، عجب چه عطر خوبی داره، شامه ما لذت میبره، بعد میخوریم ذائقه ما لذت میبره. خب خدا میگه رزقناه من الطیبات، این تکریم شماست دیگه، ما انسان رو اینطوری تکریم کردیم که از طیبات روزیش کردیم. رزق ما و روزی ما غذاهای پاک و پاکیزه است، غریزه ما هم همینو میگه. البته ممکنه انسان برخلاف غریزه خودش عمل کنه، ولی غریزه ما اینه که اگه غذا کثیف باشه نمیتونیم بخوریم. رزقناه من الطیبات، و این تکریم شماست، یعنی برای ما کار نداره، هر موجودی رو اون که ما تعریف کنیم میشه غذای او. ما میتونیم مثلا آشغال براش تعریف کنیم بشه آشغال غذای او، ولی میتونیم رزقناه من الطیبات باشه دیگه. الان شما آشغال رو میذارید بیرون، گربه ها میان سراغش رو از همونجا کاری میکنن و خلاصه سیر میشن، اون رزقشون اونجاست، ولی انسان رزقناه من الطیبات تکریمش کرد. و فضلناه من و کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما انسان رو بر بیشتر اون چیزی که خلق کردیم فضیلت دادیم. این و فضلناه من و کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ظاهر آیه اینه که خدا نمیگه ما بر هر چیزی که خلق کردیم انسان رو برتری دادیم، میگه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خب کی هست در این عالم خلقت که برتری بیش از انسان داره؟ بعضی میگن ملائکه. اگر خدا میفرمود و فضلناهم بر همه اینها، یعنی به هر حال از همه این مخلوقات برتر بود انسان. اما هم علی کثیر ممن خلقنا، بله خیلی از مخلوقات ما انسان برتری داره، ولی یک گروه مخلوقاتی داریم که خلاصه انسان بر اونها برتری نداره، و اون عبارتن از ملائکه. آره کثیر نوعی، نه عددی، کثیر نوعی. ولی بعضی ها میگن به قرائن اون چیزی که انسان از ملائکه هم برتره، یعنی جنس انسان جنس برتریه نه افراد انسان، یعنی در انسان افرادی هستن که بر اساس ظرفیت‌های خدادادی ترجیح بر ملائکه داده شدن. اونها معتقدن که این و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کثیر در اینجا یعنی همه، و فضلناهم علی کثیر، نه کثیر در برابر قلیل، نه اینکه بیشترین هست، ولی یه عده گروهی هستن که خلاصه. بعد مثلا استدلال میکنن که خدا به ملائکه گفت برای حضرت آدم سجده کنید. خب نمیشه که حضرت آدم افضل از ملائکه نباشه و ملائکه در برابر حضرت آدم سجده کنن. خب اگر ملائکه در این عالم هستند که خلاصه ملائکه در این عالم افضل از بنی آدم نیستن، دیگه ما کس دیگه رو نمیشناسیم که افضل از بنی آدم باشه. به این استدلال میگن و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کثیر اینجا گاهی وقتا ما میگیم بیشتر، منظورمون همه است. بیشتر انسان ها اینطوری هست، منظورمون همه است. حالا استدلالشون همین مواردی است که مطرح کردم. البته در قرآن یه آیاتی وجود داره که مثل این آیه از تکبرت هم کنت من العالین. این آیه یعنی چی؟ خدا به شیطان گفت سجده کن، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه سجده کردن. بعد خدا به ابلیس گفت یا قال یا ابلیس ما من اکن تسجدن ما خلقتو به یدی از تکبرت هم کنت من العالین. چی؟ خب اینجا چند تا تفسیر شده. تو استکبار ورزیدی، بعضی گفتن یا علو کردی، استکبرت ام کنت من العالین. بعد اومدن زحمت بکشن که بین استکبار و علو فرقه، یعنی یه مستکبر داریم یا عالی داریم، ولی این نمیخواد. عده اومدن گفتن که نه، تو استکبار ورزیدی یا از عالین هستی که اونا معاف از سجده بودن. خب ملائکه که فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، پس یه گروه مخلوق دیگه ای باید باشن که اونا من العالینن دیگه، درسته؟ اینم خب یه بحثیه که ام کنت من العالین. وقتی فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون یعنی حتی اعظم ملائکه روح دیگه، تنزل الملائکه تو بر روح، اعظم ملائکه است که خدا جدا نقل میکنه. پس باید چه گروهی هستن که خدا میگه تو استکبار ورزیدی یا از اون عالینی؟ در تفاسیر روایی ما اومده که عالین ائمه‌ان که معاف از سجده بودن، یعنی اونها در حقیقت البته خلقت نوری داشتن دیگه، خلقت نوریشون اونها معاف. حالا به هر حال اونا هم بنی آدم هن دیگه، غیر بنی آدم که نیستن دیگه، یا نه اونا بنی آدم نیستن ائمه. چی می فهمید؟ وقتی میگیم بالاتره یعنی این ظرفیه در الله ملائکه مگه مؤمن نیستن؟ خب همین ظرفیت ما، ظرفیت ماست که اولو، ولی آحاد انسانی که نمیخوام بگیم. یعنی خدا چند پروژه خلقت داشته، یک پروژهش ملائکه بودن، یک پروژهش اجنه و شیاطین بودن، یک پروژه ختم میشه. فضیلت ها و فضلنا هم الان خب نشد دیگه ادامه بدیم که این تفضیل با اون کرمنا چرا بتید، ولی اصلا این آیه دلالتش بر اون حق کرامت دلالت روشنی است، دلالت روشنی هم نیست.